چون هرچه هست از اوست، چه زیباست توکل بر حضرت دوست. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. به شما هموطنان عزیز و گرامی سلام میگم با افتخار به اتفاق همکاران عزیزم در این نوبت از برنامه های رادیو معارف که در امروز پنجشنبه 25 دی ماه 1404 و مصادف با 25 رجب المرجب 1447 با شما سروران گرامی خواهیم بود. از این لحظه که ساعت 6:01 است تا ساعت 14 و مجموع برنامه‌های این نوبت رو از رسانه دینی رادیو معارف تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد. سالروز شهادت جانسوز حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو به همه شما عاشقان و ارادتمندان حضرتش تسلیت و تعزیت میگیم، به ویژه به محضر فرزند برومندش حضرت امام رضا علیه السلام، دختر عزیزش حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. انشاءالله همه ما پیروان شایسته و واقعی حضرتش باشیم. در انتهای جاده بی انتهای هر کس که میرسد سر اتام میبرد فرقی نمی کند که فقیران کجایی هست یا با والهوای حوای سب جعفر سوین می خوریم که پروان زاده ای سوگند میخوریم که پروانه زاده همسایه قدیمی این خانواده با خانواده نوکر این خانواده ایم ممنون لطف مادر این خانواده ایم. صلی الله علیک یا مولا یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر، صلی الله علیک و علی آبائک و اجدادک الطیبین الطاهرین المعصومین. شما عزیزان هموطن شنونده رادیو معارف هستید. برنامه های این نوبت رو خدمتون اعلام میکنم. ابتدا برنامه مبنا رو میشنوید، درس کلام استاد برنجکار 6:35. سلام سرخط رو تقدیم خواهیم کرد. مهربان باشیم رو 6:45 شنونده خواهید بود و بعد از اون هم گنج سعادت 7:40 تقدیم میشه. ساعت 8 هم زمان پخش خبرهای سراسری تهران جام جم صدای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. دعوت میکنم در این لحظه سخنان حجت الاسلام و المسلمین برنجکار رو در برنامه مبنا بشنوید.
يا من يعلم ما بضميري يا رب يا مالك أمري ومصيري يا
اگر خدا فعلش غایت نداشته باشه، غرض نداشته باشه، عبثه و عبث
هست. و خب میگیم افعال خوب و بد داره،
عدل میگیم خدا هم کار بد
داره. معتزله یک طرف، اشاعره و اهل حدیث یک طرف.
مبنا، تبیین قواعد بنیادین علم کلام.
ندعوك اذا ما دبرنا الهمنا خيرا تدبيري فالامر بيدك وسبحانك فالامر بيدك وسبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما امروز قرار بود دیدگاه مختار رو شروع کنیم یه چند جلسه، منتها یه دیدگاه دیگه هم دیدیم و گفتیم اونم اشاره‌ای بکنیم. ما سه تا دیدگاه مطرح کردیم در مورد نوع حکم عقل. اول که گفتیم قاعده دفع ضرر حکم عقلیه، نه عقلایی، نه غریزه، نه نقلی. بعد گفتیم که این عقلی چه نوع، سه تا قول بود. اولی ارشادی بود که مشهورترین قول بود، دومی دیدگاه نفسی بود، سومی هم دیدگاه طریقی. حالا مرحوم نائینی اینجا یک تفسیر قائل شده و اون اینه که ضرر دنیوی با ضرر اخروی فرق میکنه. اگر ضرر در قاعده دفع ضرر محتمل ضرر دنیوی باشه، قاعده دفع ضرر مولویه، و اگر اخروی باشه ارشادی. حالا البته مولوی خودش در واقع سه قسم میتونه داشته باشه، فعلا اون رو ایشون تاکید نداره. فقط تاکید اینه که اگر ضرر اخروی باشه، عرض به خدمت شما که فقط ارشاد به اون حکم و خودش هیچ عقابی نداره، مخالفت با خود حکم هیچ عقابی نداره. و اگر به اصطلاح ضرر ضرر دنیوی باشه، نه خودش عقاب داره ولو این که در واقع هم ضرری نباشه. اون وقت استدلال ایشون اینه، قبلا گفتیم یه مبنای ایشون داره که حکم ممکنه حکم عقل در سلسله علل باشه یا در سلسله معلولات. در سلسله علل رو مثالی که میزد ایشون، این ابتکار ایشونه دیگه، این بحث بعد از ایشون هم دیگه دیگران گفتن. مثلا در اسلوب عقلی در مستقلات ایشون اینها رو در سلسله علل میدونست، یعنی خودش در واقع علت حکمه. عقل میفهمه که ظلم قبیحه، خود قبح ظلم علت برای حکم به قبح و حرمت. در سلسله معلولات جایی بود که یه حکم شرعی اومده بود، بعد اون وقت مثلا یه حکم عقلی میومد، مثلا برای فرض بکنید مثل حکم غیری، مثلا مولا میگه برو پشت بام، مثلا عقل میفهمید که باید نردبان بزن، یا اینکه مولا مثلا گفته نماز بخوانید، نماز روشن نیست که نماز جمعه منظوره یا نماز جمعه منظوره، یا روایاتش مثلا سندش چیزه، شبهه داریم. به هر حال اصل حکم اومده، این حکم عقل به مثلا وجوب احتیاط یا حکم شر به وجوب احتیاط، این در سلسله معالیه، چون علت اون حکمیه که مثلا نماز واجبه یا هرچی. اون وقت چرا اینجا ضرر اخروی میشه در سلسله معلولات و ارشادی و ضرر دنیوی میشه در سلسله علل و حکمم میشه مولوی نه ارشادی؟ خب ایشون میگه که در واقع در ضرر اخروی ما به خاطر اینکه ممکنه یک حکمی شارع کرده باشه، مثلا نماز جمعه، مثلا ما نمیدونیم حالا واجبه یا نه، در واقع واجب بوده اینجا حکم میکنه عقل به دفع ضرر محتمل برای اون حکمی که شارع کرده، یعنی علت اون حکم شارع. این حکم به احتیاط یا وجوب دفع ضرر در سلسله معلوله، اما در ضرر دنیوی چنین حکمی نیست. خود عقل اینجا مستقیما حکم میکنه، اینم برمیگرده به همون حسنقوف عقلی. یعنی در واقع عقل میگه که اینجا، حالا یا در ضرر قطعی یا ضرر محتمل، میگه به خودت ضرر بزنی این ظلمه، این ضرره مقطوع یا محتمل، این در واقع ظلمه. در واقع مثل این که میگه ظلم قبیح هست، اینجا هم میگه که خودتا تو ضرر دنیوی ننداز، توی ضرری که ممکن دستت از دست بدی، پات از دست بدی، جونت از دست بدی. برحال این چون برمیگره به عدل و ظلم، اینجا این حکم عقل به دفع ضرر محتمل دنیوی برمیگرده به این که مواظب باش ظلم نکنی. خب اضرار به دیگری ظلمه، اضرار به نفس هم ظلمه، فرقی نمیکنه که شما چه به اصطلاح حق خودتون رو ضایع کنید، چه حق دیگرانو، چه به خودتون آسیب بزنید، چه هر دو ظلمه. بنابراین اینجا حکم در ناحیه علله، یعنی اینجوری نیست که شارع حکم کرده اینجا عقل حکم میکنه که در راستای اون حکم شارع، حالا چه به نحو مثلا مقدمی یعنی غیری باشه، چه طریقی باشه، چه ارشادی باشه. اینجا نه، اینجا شارع حکمی نکرده، عقل حکم میکنه که اینجا احتمال ظلم وجود داره و تو نباید ظلم بکنی. مثل همون که حکم میکنه که عدل خوب، ظلم بده، احسان به غیر خوبه، مثلا دزدی بده، مثل اون میمونه. بنابراین اینجا چون در ناحیه علله میشه مثل هم حسن و قول، و اونجا حکم مولویه، ایشون مولوی میدونه دیگه، حکم عقل به قبح ظلم و یا حالا به تعبیر ضرورت انجام دادن عدل و ترک ظلم، این مولویه چون در سلسله علله. در ضرر دنیوی هم مثل اینه، اما در ضرر اخروی اینجوری نیست. حالا یه استدلالی هم در کنارش میاره و اونه که ظاهرا اگر اینجا حکم ارشادی نباشه، به اصطلاح تسلسل پیش میاد، تسلسل هم نباشه، باز مبناییشون اینه دیگه، کلن مبناییشون اینه که اگر حکم عقل در سلسله علل باشه حکم مولویه، در سلسله معالیل باشه ارشادیه. قبلا هم که ما بحث میکردیم، اون بحثایی که از ایشون ما نقل کردیم همش در مورد ضرر اخروی بود که ما گفتیم محقق نظرش اینه، در اونجا بود. حالا میگه دنیویش اینجوریه، چون برمیگرده به حسن و قبح عقلی و به عدل و ظلم، بنابراین تسلسل اینجوریه که اگر که در سلسله معلول ها به اصطلاح مولوی بدونیم، چون ایشون یه بازی مبنایی داره که حکم مولوی عقل ملازمه هست اونجا، یعنی کلا ما حکمه به عقل حکمه به شر میاد، بنابراین اگر اینجا حکم عقل در ضرر اخروی مولوی باشه، یه حکم شرعی میاد. وقتی حکم شرعی اومد، باز دوباره عقل حکم میکنه که باید اینو احراز بکنی. وقتی مولوی هم هست، وقتی مولوی شد دوباره یه حکم شرع میاد. وقتی حکم شرع اومد، دوباره عقل میگه که این حکم شرع رو باید احراز بکنی. دوباره باز تسلسل پیش میاد. بنابراین اساساً یکی از دلایل ایشون اینجا اینه که تسلسل پیش میاد. اگر در ضرر اخروی قاعده دفع ضرر محتمل ارشادی نباشه و مولوی باشه، تسلسل پیش میاد. البته ما همونجا هم جوابش دادیم اگه یادتون باشه، حالا هم باز جواب میدیم. پس بنابراین علل مبنای ایشون، اگر حکم عقل در سلسله علل بود مولوی، معالی بود ارشادی. خب اینجا هم در ضرر اخروی، چون این حکم عقل برای اینه که حکم شر ما اش برسیم، یعنی مثلا یه حرمتی که شارع گفته، یه وجوبی که گفته، اونو در واقع به دست بیاریم، ضرر اخروی دیگه، یعنی عقاب دیگه. عقاب هم وقتی که مولا یه چیزی از ما خواسته یا محتمله که خواسته، نماز جمعه مثلا. اینجا در واقع ارشادیه طبق مبناش، اگر برای ضرر دنیوی باشه در سلسله علله و برمیگرده به قبح ظلم، و ظلم هم در سلسله علله، شارع چیزی نگفته مستقیما، یعنی مصلحت تو خود حکم، خود این که میگه ظلم قبیح هست مسئله تو خودشه، نه اینکه برای رسیدن به یک چیز دیگری یا شارع یه چیزی گفته ما حالا عقلی حکم دیگری میکنه. بنابراین این علل مبنا، منتها استدلالی هم دارن که اینجا تسلسل میگه، حالا ما جواب اینا رو میدیم، فعلا دیدگاهش دارم عرض می‌کنم. حالا یه عبارتی هم می‌خواید نقل بگم، عبارتش خیلی طولانیه. ان المراد من الضرر في حكم العقل بلزوم دفع ضرر محتمل اما يكون هو ضرر دنيا من نقص في الانفس والاطراف والاحراس، اینکه جانش از دست بده یا بخشی از بدنش از دست بده یا آبروش از دست و اما يكون هو ضرر اخروی من العذاب وله و اما يسبون و اما يكون هو المصال والمفاسد التي تبتني عليها الاحكام من القرب والبعد و نحو ذلك مما لا یرجع الى ضرر دنیوی ولا الى العقاب الاخروی، مسائل مفاسدی که به هر حال احکام بر اساس اونها مترتب میشه بر اونها که حالا نمیشه گفت ضرر دنیوی نمیشه اخروی. فانه یمکن ان تكون مناطات الاحکام امورا آخر غیر المزار دنیوی و العقاب الاخروی، مثلا برای کمال، برای امور معنوی، نه عقاب نه چیزای دنیوی. و حکم العقل به لزوم دفع ضرر محتمل فی هذا الوجوب الثلاثه ليس به منات واحد، بل حکم به وجوب دفع ضرر دنیوی به نسبت الى خصوص الانفس و الاطراف و الاعراض جان و نقص و آبرو اینا ایزن یمکن ان یکون لعجل ما فی ضرر الواقعی من المفسده التي ادرک العقل فاستقل به قبح الاقدام علی و یتبعه حکم الشر، یتبعه حکم الشر ملازمه به حرمته لقاعدت الملازمه، عقل حکم میکنه که این قبیحه، مثل همون که تو حسن و قبط و عدل و ظلم حکم میکنه و شرع هم که ملازمه طبق ملازمه مستتبع حکم شرعی لقاعدت الملازمه. فان الحکم العقلی فی ذلک واقع و فی سلسله علل الاحکام، این همون مبناش، چون اینجا در واقع واقع در سلسله علل، شارع قبلا حکمی نگفته که حالا عقل بگه به اون برس، مستقیما در واقع میگه این قبیح ضرر زدن به خودت. و کل ما کان الحکم العقلی واقعا فی هذه السلسله یعنی فی سلسله العلل یکون موردا لقاعده الملازمه فیستتبعه الحکم الشرعی. حالا اینجا من یه خود عبارت رو انداختم، بعد میاد و این کان المراد منه از ضرر اخروی فحکمه به لزوم دفع المقتوع و المجنون و المحتمل بل الموهوم، فرقی نمیکنه حالا مقتوع باشه محتمل هرچی، ولی در ضرر اخروی انما هو یکون ارشادن محزن لیس فیه شائبت المولویه ولا یمکن ان یستتبع حکما شرعیا لان حکم العقل فی ذلک انما یکون واقعا فی سلسله معلولات الاحکام فلا یکون موردا لقاعده الملازمه. و سومی هم و این اورید منه المصال و المفاسد التي تكون مناطات الاحکام فالشک في التكليف و ان كان يلازم الشك في المصلحه والمفسده الا ان التحرز عن احتمال المفسده و فوات المصلحه ليس مما يستغل العقل بلزومه بل ان ادرك العقل المصلحه والمفسده تامه و احاط بجميع الجهات ولم ير مزاحما لها حكم بقبح تفويت المصلحه والالغاء في المفسده. میگه اگه کاملا احاطه داشته باشه عقل در واقع به مصلحت و مفسدت حکم میکنه و اما مجرد و احتمال وجود المصلحه و ما احتمال وجود المزاحم فلا سبیل را دعوا استه، یعنی در واقع اگه قطعی باشه این مثلا برمیگرده به همون اولی مثل در سلسله علل میشه به حسن خوب برمیگرده و الا اصلا حکمی نداره عقل، احتمالی به درد نمیخوره فلا سبیل الا دعوا استقلال العقل به قبح الاقتحام الا ما فيه احتمال مصلحه ترک ما فيه احتمال مصلحه. حالا ما اینا دیگه مطرح نکردیم چون این تفصیل به اینجا مربوط میشه، یعنی در واقع ایشون میخواد بگه در اینجا که مصالح اگه قطعی باشه همون اول قسم اول میشه، قطعی نباشه اصلا حکمی نداره، این در واقع ملحق میشه به اون قسم اول. بنابراین دو قسم میشه، در سلسله علل که در ضرر دنیویه یا در این مصالح و مفاسدی که قطعی باشه، البته این حکمش مولویه، یا در سلسله معالیل که ضرر اخروی حکمش هم ارشادی. بعد البته ایشون در ضمن این استدلال تسلسل رو هم آورده و عرض به خدمت شما که همون که عرض کردم. پس این هم یک دلیل، دلیل قول چهارم که تفصیل، یک قول ارشادی بود، یک قول نفسی بود، یک قول طریقی بود، یک قول هم تفصیل بین ارشادی و مولوی. حالا اینجا ایشون دیگه تعیین نمی‌کنه نوع مولویت رو و اتفاقا حالا ما تو اشکال و جواب‌ها اینو بحث داریم که بعضی از این اشکال‌ها بر این فرضه که این مولوی از نوع نفسی باشه که ما میگیم نه، مثلا میتونه از نوع طریقی هم باشه. حالا اونا رو عرض می‌کنم. دو تا اشکال ما خودمون داریم به این نظریه، دو تا هم اشکالی که دیگران گفتن عرض بود. اما اشکال اولی که بود، استدلال شما استدلال درستی نیست بر این که میگید اگر در سلسله معالیل باشه حکم ارشادیه، چون اگه مولوی باشه تسلسل پیش میاد. ما میگیم تسلسل پیش نمیاد. چرا؟ چون وقتی حکم میکنه عقل به صورت مولوی، ما اصلا قبول نداریم که ملازمه هست، اصلا میگیم کافیه، چون عقل حجت خداست. شما میگید ملازمه، مثل اینکه عقل رو قبول ندارید، میگید یه حکم شرعی میاد که تازه اون عقاب آور باشه. ما میگیم نخیر، اصلا ما نیازی به اون نداریم، بدون اونم عقاب آوره. اصلا حکم عقل اگه واقعا حکمه و مولوی هم هست، خودش عقاب آوره، لازم ملازمه نیست که بعدش دوباره بگه اونم باز یه حکم عقل میخواد، دوباره اونم یه ملازمه میخواد، دوباره اونم، اصلا اینا لازم نیست. بنابراین دلیل شما درست نیست برای این مطلب. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که اصلا معیار شما درست نیست. معیار در این که به قول آقای خویی، این البته آقای خویی هم گفته، اتفاقا در جواب به آقای نائینی هم گفته، معیار در این که چه چیزی مولوی هست یا نیست لغویته. یعنی اگر مولویت لغو باشه، چون ببینید حکم مولوی باید اثر شرعی داشته باشه، حکم مولوی که لغو باشه ممکن نیست. لذا در حجیت خبر واحد هم میگم، بعضیا میگن خبر واحد رو اگر بگیم مولا تعبدن واجب کرده، این اثر اولی نداره در اعتقادات، اما در اعمال داره. که ما اونجا چی جواب میدادیم؟ همونطوری که آقای خویی گفته، ملاک لغویته نه تسلسل. تسلسل که اصلا پیش نمیاد. یعنی هر جا مولوی بودن یک ثمری داشته باشه، مثلا انبعاث ایجاد بکنه، اینجوری نباشه که مثلا فرض بکنید عقلی حکمی داده، انبعاث ایجاد شد، شرم دوباره حکم بده، حکم مولوی لغوه، چون انبعاث ایجاد شده. بله ارشادی اشکال نداره، تقویت و تأکید اشکال نداره، ولی مولویت دیگه مولویت هست، این دوباره معنا نداره، انباس معنا نداره، انباس هست. بنابراین فرقی نداره در سلسله علل باشه، در سلسله معلول ها باشه، اصلا در سلسله علل و معلول ها بوده اصلا موضوعیت نداره. بحث اینه که حکم عقل یا شرع فرقی نمی کنه، دستور ظاهرش مولویته، مگر اینکه لغو باشه، بی‌معنا باشه. اگه لغو باشه اونجا ارشادیه، چنان که میگیم شاره گفته اقم الصلات، دوباره گفته اطیع الله، میگیم این اطیع الله مولوی نیست. چرا؟ چون این لغوه، قبلا گفته اقیم الصلات، اون انباس ایجاد شد، تنجز ایجاد شد، عقاب ایجاد شد، این اطیع الله میخواد چیکار کنه؟ فقط میتونه تأکید کنه به همون اقیم الصلات، بنابراین اینجا ارشادی. ولو در جای دیگه اگه اینجوری نباشه، دستور خدا ظاهرش مولویت دیگه، عقلش هم همینه، فرقی نمیکنه. بنابراین ملاک لغویت، سلسله علل و سلسله معلول و اینا درست نیست، اینا ملاک نیست، ملاک لغویت. پس بنابراین اشکال دوم اینه که ملاک ما اینه که در واقع حکم آیا ثمره مثل انبعاث، مثل عقاب آوری اینا، که اینا همش لازم ملزومه، تنجز، وقتی تنجز باشه عقاب هم هست، وقتی اینا باشه بس هم هست. بس البته به این معنی نیست که ما رو مجبور کنه، یعنی اون قابلیت بس، به شرط این که منم بخوام که گوش به حرف اشاره بدم لولل مانه، و این که من اراده کردم که گوش بدم به حرف مانه، این رو گفتن دیگه آقایی. بنابراین بله، این ملاک ورز به خدمت شما که نیست، همه احتیاط که همین آقایون همینه میگه، مثلا ما شک داریم نمیدونیم انجام بدیم یا ندیم، نمیدونیم، شاره میاد میگه احتیاط کن، قاعده احتیاط رو اینجا در واقع منجز میکنه و در واقع داعی ایجاد میشه و بحث ایجاد میشه و عقاب محرز میشه، یعنی عقاب واقع. البته یا مثلا در مورد توبه هم مثال زدن، بعضیا مثال های مختلفی زدن که بحث لغویته، هر جا لغویت پیش نیاد مولویه، اگه لغویت پیش بیاد ارشادی، این ملاک هست و تسلسل ملاک نیست، غیر از این که گفتیم در اشکال اول که تسلسل هم پیش نمیاد. خب این دوتا اشکال رو ما قبول داریم، یعنی دوتا اشکال درست. یکی دوتا اشکال دیگه هم گفتن، مثلا مرحوم سید کاظم طباطبایی یزدی صاحب اوروست دیگه، ایشون دوتا اشکال کردن که به نظرم این دوتا اشکال چندا وارد نباشه. یکی از اشکالاتی که ایشون کردن به محقق ناینی گفتن که حکم عقل در ضرر دنیوی و اخروی و ضرر محتمل و مقتوع یک سیاق واحد داره، نمیتونیم ما قائل به تفصیل بشیم. به هر حال حکم عقل و فرقی نداره که دنیوی باشه اخروی باشه. حالا من یه عبارتش رو نمیخونم. خب این اشکال درستی نیست. یعنی شما داری فرض میگیری، اونم میگه نه فرض من اینه که اشکال نداره، شما میگید نه فرض من اینه که، خب فرض او استدلال میاره، شما باید استدلالش رو رد بکنید. یعنی شما داری یه پیشفرضی رو میگیرید، میگید که نه مثلا به یه سیاق واحد حکم عقل، او میگه نه نیست، تازه دلیلم میاره، شما نه دلیل اونو جواب میدید بعدش هم میاد یه پیشفرض میکنی، درست نیست. من حالا عبارتش ببینم تو پاورقی. آها، مضافا الی انا اذا راجعنا وجداننا نجد. یعنی اول میگه ظاهرش اینه که، ببین عبارتش هست، اولش میگه که ظاهرا والحق ان حکم العقل فی الکل کما ذکرنا ارشادی یشهد بذلک ان حکم العقل به وجود رفع ضرر المقتوع و المجنون. ببین میگه ببینید تو محتمل و مظنون و مقتوع فرقی نمیکنه، پس تو دنیوی و اخروی هم فرق نمیکنه. بعدا میگه مضاف، این اشکال چهارمه که حالا این دوتا را یکی گفته بود، مثلا حالا یه مقدار توضیحش بهتر. مضافم به این که وقتی ما به وجدانمون مراجعه کردیم میبینیم که قول به تفصیل عرض به خدمت شما خلاف وجدانه. عقل در هر دو میگه مواظب باش اون مصلحت واقعی از دست نره، خودش موضوعیتی نداره، مولویتی نداره، اون ارشادیه. یعنی مضافم به این که وقتی به وجدان مراجعه میکنیم میبینیم که وجدان میگه که حکم یه جوره در حکم عقل و در همش در انواع و اقسام ضرر، چه دنیوی چه اخروی، چه محتمل چه مقتوع چه مظنون، عقل میگه مواظب باش که اون مصلحت واقعی یا اون ضرر واقعی دوچارش نشی یا اون مصلحت واقعی از دست ندی، فرقی نمیکنه. این ارتکاز اینه، وجدان اینه. و این خلاف وجدانه که ما بگیم که این حکم عقل موضوعیت داره، یعنی این حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل خودش موضوعیت داره، یعنی خودش عقاب آوره مخالفت باش، باش مخالفت بکنی این خودش عقاب آوره، خلاف وجدان. وجدان میگه این دفع ضرر محتمل اصلا اسمش روشه، برای اون دفع اون ضرر محتمل است، نه خودش موضوعیت نداره، ارشاد به اینه که مواظب باش تو اون ضرره نیفتی. این وجدان اینو میگه، مضافم به این که وجدان هم همینو میگه. این وجدان که اومد خب باز اونده بهتر میشه. بس منطب اشکال اینه که فرضش از مولوی نفسیه، چون خود مرحوم ناینی هم اینجا توضیح نداده که چه نوع مولوی. ایشون مولوی رو به معنای نفسی گرفته، این اشکال وارد شده، چون واقعیتش هم اینه که ما به وجدان مراجعه میکنیم دفع ضرر محتمل خودش موضوعیت نداره، به خاطر اون ضرر واقعی محتمل است. بنابراین اگه ما اینو مولوی از نوع نفسی بگیریم خلاف وجدان. اما حکم مولوی که منحصر نیست در نفسی، میتونه طریقی باشه، طریقی هم مثل ارشادی از این جهت که هر دو اشاره میکنن به اینکه مواظب باش اون واقعیت رو از دست ندی. فقط فرقش اینه که در طریقی اگه مخالفت بکنی واقعیتی هم نداشته باشه عقاب داره، در ارشادی نداره، ولی هر دو نگاه میکنن به چیز دیگه، به تعبیر در سلسله معالیلن و به یک چیز دیگری اشاره میکنن، یه مواظب باش اون ضرر واقعی رو دوچار نشی، چه طریقی چه ارشادی. بنابراین این اشکال شما بر این فرضه که منظور مرحوم ناینی این باشه که مولوی یعنی نفسی، بله این باشه اشکال شما وارده، خلاف وجدان. خب حالا این دیگه تمام شد، این دیدگاه چهارم هم تمام شد، دیگه وارد دیدگاه مختار بشیم. ما چند تا مقدمه بگیم تا برسیم به اینکه بالاخره با چی گفتن این بحث. مقدمه اول اینه که اصلا یعنی چی حکم ارشادی و مولوی یعنی چی، و مولوی هم که خب خودش سه قسمه، نفسی و به اصطلاح غیری و طریقی. ولی خب اصلی که چون بیشتر ارشادی گفتن دیگه، حالا اونایی که مولوی گفتن معمولا حالا هم نفسی گفتن هم غیری نگفتن فقط. این اول ما باید مشخص کنیم، چون ببینید قبلا اشاره کردم بعضی مثال لاریجانی میگن ارشادیه ولی این نوع ارشادی با یه قید، بعضی مثل مثلا آقای عرافی میگن طریقیه، ولی این نوع طریقی. خب ببینید، پس معلومه که یه اصطلاح واحد